برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. دریافت اپلیکیشن ایران صدا کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و از این برنامه کاربردی استفاده کنید. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-10,35. دوستان خوبه شنونده، شما که برنامه های رادیو گفتگو رو در ساعات مختلف میشنوید و همراه هستید، کم و بیش با برنامه های ما آشنایید. ما در این شبکه مسابقه نداریم و از این شبکه هیچ جایزه‌ای برای برنده‌ای در نظر گرفته نشده. در هیچ کدوم از برنامه‌های رادیو گفتگو مسابقه‌ای طراحی نشده و اگر کسی با شما تماس گرفت و ادعا کرد شما برنده مسابقه از این شبکه هستید، ادعای کذبه و از رادیو گفتگو به هیچ عنوان در این باره اقدامی صورت نگرفت. ما همچنان منتظر هستیم تا دوستان خوبم و همکارانم در برنامه گفتگوی اجتماعی آماده باشند برای شروع این برنامه، اما در این فرصت از شما عزیزان میخوام که حتما نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه های مورد نظر، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار خواهیم گرفت. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. بله، همکارانم در برنامه گفتگوی اجتماعی حضور دارند و تا لحظاتی دیگر این برنامه رو خواهید شنید. اما چالش‌های قضایی و معضلات اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد در برنامه زنده گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی.
الهی به امید تو. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک که شما دوستان عزیز، روزتون بخیر. با برنامه گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. اما البته قبل از هر چیز تیتر داغ امروز.
تیتر داغ.
بله، تیتر داغ امروزمون چالش‌های قضایی و معضلات اجتماعی هست. چراغ قرمز استودیو گفتگوی اجتماعی برای شروع یک گفتگوی سازنده روشن شد. مسئولین هم آمدن برای پاسخگویی.
چراغ قرمز.
خب دوستان عزیز، از همکنون شما میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو به شماره 30,000-10,35 تا انتهای برنامه که حدود یک ساعتی طول میکشه و در خدمت شما خواهیم بود، برای ما پیامک بفرستید راجع به موضوع امروز، چالش‌های قضایی و معضلات اجتماعی. میتونید بفرمایید که معضلات اجتماعی رو شما چی میبینید در جامعمون، یا این چالش‌های قضایی رو اگر تخصص در این کار هستید میتونید برای ما معرفی بفرمایید. 30,000-10,35 از همین الان در خدمت شماست. اما مهمانان برنامه امروزمون آقای دکتر محمد امین وحدانی نیا. سلام.
سلام علیکم. خسته نباشید. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه دوستان شنوندگان عزیز.
خیلی خوش آمدید، سمعتون رو
متشکرم. بنده خدمتگزار مردم، معاون قضایی رئیس کل دادگاه عمومی و انقلاب تهران هستم.
بسیار خوب، خیلی خوش آمدید آقای دکتر مهدی جوهری، عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه علوم قضایی. سلام.
سلام علیکم. بنام سلام مجدد دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب برنامه‌تون.
سمت همین بود آقای دکتر.
سمت من به همه که قرائت شد کاملا درسته.
کفایت میکنه. خیلی متشکرم. آقای محسن صدری افشاری، سلام.
سلام علیکم. با عرض سلام و عرض ادب خدمت شما و بینندگان عزیزتون، بنده محسن صدری افشاری، وکیل پایه یک دادگستری.
خیلی خیلی خوش آمدید. خب آقای دکتر وحدانی نیا، اول یه مقدار راجع به چالش‌های قضایی بفرمایید، چی هست به نظر شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم که چالش های قضایی با وصف همه زحمت هایی که از ابتدای انقلاب در دوران مدیریت های مختلف برای قوه قضاییه کشیده شده، اما به لحاظ مشکلاتی که قوه قضاییه در راستای مبارزه با معلول داره، یعنی قوه قضاییه با معلول مبارزه میکنه، به خاطر این یه سری چالش هایی به وجود میاد که ناشی از همون مبارزه با معلوله. فکر میکنم اگر ما بخوایم یه رتبه بندی بکنیم و در صدر چالش های قوه و معضلاتی که سازمان قضایی ما و دستگاه قضایی ما رو به خودش مشغول کرده، مهمترینش آمار ورودی پرونده هاست، یعنی مشکلات اقتصادی، بالا رفتن نرخ تورم، موضوعاتی که در صحنه اجتماع هست، حتی کمبود مدیریت ها در سایر سازمان ها خودش رو در قوه قضاییه، یعنی دستگاه قضایی به فرمایش مقام معظم رهبری نبض کشوره. واقعا این نبض نشون میده که وضعیت اجتماع چگونه است، و چون در قوه قضاییه با معلول مبارزه میشه، ما متاسفانه الان به نظر من بالاترین چالش آمار بالای پرونده هایی است که روز به روز بیشتر میشه و توان قضات رو به خودش اختصاص میده و طاقت فرسا شده. یعنی شما اگر از پرسنل، از قضات که نبض دستگاه قضایی هستن و درگیر چالش ها و مشکلات مردم هستن بپرسید، میگن از این همه حجم پرونده که هر ما اضافه میشه، یعنی شما الان در یک مجتمع حقوقی که استانداردش اگر بخوایم ما تعریف کنیم، حد اکثر باید 50 تا پرونده حقوقی داشته باشه، الان از 200 پرونده در بعضی شعب ها گذشته، در بعضی مجتمع ها شعب 200 پرونده حقوقی یه چیزی است که فقط آدم میشنوه و واقعا سخته. پرونده های کیفری رو همینطور لازم بکنیم به 250 رسیده، پرونده های خانواده به 250 رسیده، و این ناشی از اینه که مشکلات مختلفی، آسیب های مختلفی در حوزه جامعه، یعنی در سایر مجامع، سازمان ها، محیط اجتماع خارج از دادگستری وجود داره که میاد به صورت معلول در قوه قضایی خودشو در قالب پرونده نشون میده. حالا آمارش گاهی گفته میشه که 16 میلیون 17 میلیون پرونده، البته خب راجب این آمار هم ما تحلیل داریم که آمار واقعی این نیست، چون این آمار گاهی تعدد میشه، تکرار میشه، ولی به هر حال آمار بالای پرونده امروز نگرانی شدیدی رو ایجاد کرده که راهکارهایی که حالا در بحث خودش باید بحث بشه، ما میتونیم اولین معضل رو این به نظرم نامگذاری بکنیم، و دومین معضل که بی ارتباط نیست و
من میتونم خواهش کنم این دومی رو نگه دارید، بعد بیام خدمت شما.
در خدمت هستیم.
خواهش میکنم. خب 301035، تکرار میکنم 301035 پل ارتباطی ما و شماست که شما دوستان عزیز میتونید از این طریق با ما در ارتباط بشید، راجع به چالش های قضایی و معضلات اجتماعی برای ما پیامک بفرستید. آقای دکتر جوهری، صحبتی که حاج آقا وحدانی داشتن، به نظر شما چقدر زمان توی این حجم پرونده ها تأثیر گذاره؟ یعنی زمان کم هست، نفرات کم هستن توی نظام قضاییمون که رسیدگی نمیشه، یعنی زمان بر هست به خاطر بره. همین اضافه شده یا نه مشکل دیگه؟
خب همونطوری که گفته شد، خب به یک بخشی از چالش ها همون بحث ورودی پرونده ها به مراجع قضایی است که یقینا به همین شکله، ولی در بعض پروسه همون زمانی فرایندی که یک دادرسی باید به شکل استاندارد طی بکنه، یقینا هم تعداد، یعنی تعداد پرونده ها، زیادی پرونده ها تأثیر میذاره بر اون زمان رسیدگی، یعنی خودش میشه چالش. مثلا میخوام بزنم یک پرونده ای که باید به شکل استانداردی قاضی حداقلش 40 دقیقه، حداقلش نیم ساعت بهش بپردازه، ولی با توجه به تراکم ورودی به پرونده ها این نیم ساعت میاد 10 دقیقه، بعضی هم میاد 5 دقیقه. یعنی اون وقتی
ممکنه تو خود رأی هم تاثیر گذاره،
یقینا تاثیر میذاره. وقتی که شما هر با این عدد شما تو مواجه شدی در استانداردی که ما داریم، دای قاضی حالا اون چیزی که گفته شده 3 تا یا دیگه در نهایت 4 تا پرونده بخواد در روز قاضی بخواد رسیدگی بکنه، ولی قاضی که مواجه میشه با انبوهی از پرونده ها با موضوعات مختلف یقینا در اونجا یک چالش ها همی خواهد شد. اگر اون قاضی بخواد رأی صادر بکنه، چه بسا یک قدری با اون استانداردهای لازم یک قدری فاصله بگیره، میشه یک مشکل، میشه یک چالش، میشه یک کسی، این افرادی که از بیرون این آرا به دستشون برسه بگه شاید اون چیزی که من میخواستم یا اون عدله که من میخواستم در این رأی بهش توجه نمیشد. در اینجا قاضی واقعا مشکلات این تیپی داره.
چند درصد احتمال داره این اتفاق بیفته؟
درصد نمیشه گفت، واقعا بگیم یه درصدی بدیم، ولی یک حجمی از قضات در اینجا مواجه هستن. شما فرض بفرمایید پزشک بخواد 5 تا بیمار رو ببینه به شکل استانداردش، ولی شما تبدیلش بکن به 2 برابر، 3 برابر، یقیناً یه چیز عقلیه. ما این روز دو تا 4 تاست، وقتی که شما عدد بردید بالا از اون ور بحث کیفیت کم میشه. این باید فکری در واقع برای کنترل پرونده ها.
یکی از قضات محترم توی یک دو تا برنامه قبلی اشاره به این داشتن که ما مثلا توی حوزه خودمون فرض 7 نفر نیاز داریم ولی 3 نفر داریم و واقعا هم نمیرسیم برای انجام کارم.
واقعا هستش،
باز هست که واقعا اشاره فرمودن آقای دکتر، اون بحث پرسنل باز واقعا یه چالش جدی است که باید تخصصی بهش پرداخته بشه. اما فرمایششون هر یک روبی تعیین بخش، شما خودتون یه حساب سرانگشتی، اصلا درصد نمیخواد، یه حساب سرانگشتی داشته باشین، 200 پرونده، 250 تا پرونده، اینها در 22-23 روزی که در ماه باید رسیدگی بشه، هر یک روبی، هر 20 دقیقی رسیدگی، واقعا این بحث اتقان آرا و کیفیت آرا رو زیر سوال میبره. حجم ارمورجی که پشت درب اتاق یک قاضی هستن، دیگه قاضی فرمایش آیه دکتر فرصتی نداره که واقعا به کیفیت بپردازه، چون این حجم کار مثل یه سیل داره میبره و این باید به هر حال مدیریت بکنه. فیزیک کار رو، ارمورجی که ایستادن، درخواستایی که هست، و خب قطعا تأثیر میذاره و حداقل 60-70% پرونده ها با این فشار مواجه است. قاضی که باید با سرعت، پایان ما با مشکل به هر حال ورودی خروجی پرونده ها مواجه است و باید تعیین تکلیف بکنه و الا شعبه از کنترلش خارج میشه. قطعا اینا موثره فرمایششون.
آقای دکتر جاد صحبت دیگه هست؟
نه، میخواستم بگم همین مطلب که واقعا مهمه و فکر باید بشه در بحث ساز و کار کنترل ورودی. یک نکته من اینجا بخوام بگم، در نظام‌های مختلف بعضا میگن در کشورهای پیشرفته که دادگاه‌هاشون به نسبت خلوت‌تره، یک قسمتی که در بحث پیشگیری کار میکنه یک ساز و کارهایی تحت عنوان نهاد شبه قضایی دارند، تحت عنوان میانجیگری دارند. یعنی موضوع ما همه چیزو قضایی کردیم، یعنی هر چی از برو دادگاه، موضوعات رو سر میدیم به سمت مراجع قضایی، در حالی که باید در موضوع تقنین قانونگذار بیاد خیلی از مواردی که سبقه قضایی ندارن سر بده به شکل روش های مکانیسم حل اختلاف بیرون از دادگستری. این هم خیلی میتونه کمک
کنه، یعنی تخص کنه.
بله. همین کشورهای دیگه هم انجام دادن.
یعنی متاسفانه اون توسعه سیاسی که گاهی مطرح است، ما توصیه قضایی پیدا کردیم که این اشتباه توصیه قضایی، یعنی که همه چیز قضایی شده و این یه موزل هست و در آینده موزل بیشتر میشه. اینو ما باید قضا زدایی بکنیم،
کلاس بندی نشده بیشت.
بله، این حالا راهکارهای مختلفی داره، ولی
حالا
خب
راهکارها رو ما انتهای برنامه حتماً اشاره خواهیم کرد. خب دوستان عزیز، هم کماکان 30,000-35 در اختیار شماست که برای ما پیامک بفرستید راجع به چالش‌های قضایی و موزلات اجتماعی. جناب آقای افشاری، عرض کنم خدمتون که وجود این چالش ها چه موزلات اجتماعی رو به نظر شما در پی خواهد داشت؟
بله، من قبل از اینکه به سوالتون جواب بدم خواستم اول تسلیت از کنم در گذشت جناب آقای بهمن کشاورز، پدر معنوی وکلای دادگستری که چندی پیش به رحمت خدا روند سلامت باشید. از کنم خدمت شما که تأثیر این چالش ها بر موزلات یه بحث کلی بود. اولا که موضوعی که فرمودید بحث کلیه، من میخواستم قبل از بس این قبل از موضوع قبل از اینکه ورود کنم به بس، یه نکته خیلی مهم به خدمتتون عرض کنم. این که اگر سه تا قوه در نظر بگیریم در کشور، قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه، قوه قضایی خروجی نظام و اجتماع، این اعتقادی که من دارم این که قوه قضایی یه جوری ضربگیر شده با توجه به این معضلاتی که حالا به طور متوسط تو همه جوامع کل کشورها هست، کشور من بالاخره هست، یعنی بخوایم برخورد بکنیم و اصلاح بکنیم نیازمند تغییرات اساسی رویکرد مردم، همت و تلاش مردم هستیم. بعد یه نکته دیگه میخواستم عرض کنم خدمت شما که حجم پرونده‌ها، بله حدودا فرمودید بالاست، این که از فرموده شده حجم بالاست، این مراحل مختلف گفته شده، یعنی یه پرونده ممکنه 4 مرحله 5 مرحله بره، بعد
هنوزم جزء پرونده های در جریان باشه.
احسن. یعنی ما بخوایم یه دونه پرونده رو 5 تا حساب کردن گفتن، یعنی بخوایم کم کنیم، حالا کمتر اینقدر هم نیستش. بعد
چرا کمتر میشه؟ یه میلیون مثلا کم میشه؟ حالا به فرض
نه بالاخره حساب کنید دیگه، هر پرونده‌ای که حالا من خودم به عنوان وکیل دادگستری هستم حداقل 3 مرحله من دیدم، واخواهی، تجنزاخواهی، بله
حالا شماره شما در رقمی که میخوره روی پرونده
واحده،
آره دیگه، تا دیوان عالی کشور بره برگرده
همون شماره، مثل یه شماره
حساب، آره شماره یک،
آره یکیه.
بعد یکی از اثرات، یکی از تلاش‌های مثبتی که بوده تو راستای کاهش اطاله دادرسی، حالا مردم دارن گوش میدن، اطاله دادرسی به معنی طولانی شدن روند دادرسی، یعنی یکی از اعتراضاتی که مردم دارن اینه که پرونده ها خیلی طول میکشه، 1 سال 2 سال پرونده ها طول میکشه. یکی از خدماتی که قوه قضاییه کرده به مردم همین سامانه خدمات الکترونیک قضاییه که با توجه به اینکه قضایی شده
دیگه سامانه اون... سنا،
بله سامانه سنا خیلی به گام مثبتی بود، یعنی طرز ابلاغ ها خیلی فوری شده. بعد دیگه سوال دیگه داره من تخدمه
خواهش میکنم. خب راجع به خود چالش های قضایی نظرتون چیه؟ چه چیزایی میتونه جز چالش های قضایی باشه به نظر شما؟
همین حجم پرونده ها اگه همت بشه رفع بشه، اونم که از معلول اتفاقات دیگه است، یعنی همه دستگاه ها توش تأثیر گذارن، یعنی دولت، قوه مقننه با تصویب قوانین خوب که حالا یه چیزایی بمانن،
یعنی ما قوانین کم داریم الان،
قوانینمون انتقاد بهشون وارده، حالا
یعنی به روز نیستن جان؟ یا کمه؟
حالا از هر لحاظ میشه بررسی کرد قوانین رو، ولی خب
بفهمه.
من به نظرم با توجه به عنوان بحث که موضع چالش های قضایی و معضلات اجتماعی، ما باید با این دوتا عنوانو که بخوایم بهش یک ارتباط منطقی بدیم و شنوندگان محترم میخوان یک استفاده به حال از این زمان ببرن، اینه که خوب در معضلات اجتماعی خوب زیادن از ما، یکی از معضلات اجتماعی بحث اعتیاد، بحث حاشیه نشینی، بحث کودک آزاری، کودکان کار به یک شکلی، اینا موضوعاتی هستن که در دست به مسائل مفاسد اخلاقی اقتصادی، حتی اینا به عنوان یک معضلات در واقع
میشه اینا هم جزء چالش هایی،
آره البته اقتصادیش من از اجتماعی خارج میکنم، اینا خب مطالبی هستن که یعنی موضوعاتی در جلساتی که
درون سازمانی هستن، درون سازمان،
آره این ارتباط در جلسه ای که این آسیب ها احساس شدن در خدمت مقام معظم رهبری، 4 تا عنوان در واقع اصلی استخراج شده، بحث همین احتیاط هست و طلاق و حاشیه نشینی و مفاسد اخلاقی، اینا به عنوان معضلات اجتماعی هستن. حالا ارتباط شما با چالش ها یقینا وقتی که شما در این حوزه که بحث طلاق، اگر سازمان های متولی نقششون رو خوب ایفا نکنن، میشه یک سیلی که ما میگیم به سمت دادگستری میاد، یک حجمی از پرونده ها با عنوان طلاق توافقی میاد سریز میشه تو مرجع قضایی. اینجا مرجع قضایی با یک چالش مواجه میشه، یا در بس کودکان کار یا کودک آزاری که در کودک کار به یک شکلی عجین میشه با کودک آزاری. کودکی که میاد کف خیابان با سن پایین دنبال امرار معاشه روزانشه، یقینا در معرض آسیبه. این که در معرض آسیب قرار بگیره اسمش کودک آزاریه. کودک آزاری جرمه. وقتی که جرم شد میاد باید بیاد به سمت دستگاه قضایی، آخرین مرحله که به نظر میرسه این چالش و قوه قضایی که وقتی که ما میگیم اینا، این چالش هایی که الان بیان داریم میکنیم اینا هستن که باید کنترل بشون. این چالش ها در بحث حاشیه نشینی، الان ما یک سری از جرائم خشن ما در مناطق حاشیه نشین داره رخ میده. یقینا اگر ما نهادهای متولی مثل در واقع وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاه ها، خود مجموعه دولت و اونان قوه مجریه بیان به سمت سوء این که حاشیه نشین ما کم بشه، ببین چرا از کدوم استان ها میان، چرا میان، بعد اگر آمدن ما چه کار بکنیم. یعنی ما در حوزه و در موزه انفعال قرار نگیریم. چرا من اینو میگم؟ باید حاشیه‌نشینی سامان داد. اگر ندهیم یک سری از جرائم خشن ما، چه بگیم چه نگیم، در اون مناطق رخ میده، یا ساماندهی جرائم در اونجا رخ میده. این که بنان یک موزل اجتماعی، دستگاه قضایی با این چالش ها واقعا مواجه، یعنی چالش جدی هم هست واسه دستگاه قضایی که باید اعتیاد. آیا جرم است که میگن نیست؟ جرم نیست، نهادهای مددکاری و اجتماعی باید به هنگام اعتیاد. الان به عنوان نگاه قانونگذار و نگاه اینه که به عنوان یک شخص بیماری است که نیاز به مداوا و درمان دارد.
من یه سوال دارم تا دور نشدیم. این کودک آزاری که خود شما بهش اشاره داشتید، خب یه نفر وقتی کودک آزاری میکنه، حالا اگر منجر به قتل و اینام نشه، نهایت میشه که 2-3 سال بیشتر بازداشت نمیشه.
نه، بستگی داره به نوع در واقع
چقدر اصلا از یه نفر مثلا.
خب اگر قتل، خب مجازات مشخصه،
تجاوزی میشه مثلا، خب
تجاوز اگر شد اونجا دوباره هم اعدامه، یعنی قانونگذار به ما نگاه کن. در حوزه کودک بهترین قوانین مترقی داریم در حمایت کودک. به کنوانسیون حقوق کودک ما ملحق شدیم، ملحقیم، کنوانسیون بین‌المللی. ما در بحث قوانین مشکلی نداریم، ولی در موضوع کودک یک سری آمار خاکستری هم بیان باید بشن که نمیشن. باید در اینجا مددکاری بهزیستی خوب ورود بکنه، در همین یک چالش هم بیان بکنه. در همین قانون مجازات اسلامی سال 92 گفته معاونت مددکاری ایجاد بشه، یا در ماده 203 همین قانون مجازات اسلامی.
من این سوال بپرسم، میخوام دور نشیم، چون سوال یکی از شنوندگانم هست، این که گفتن یک فردی به یک کودک 5 ساله تعرض میکنه، و پدر مادر اینو میبرن پزشک قانونی، اونم تایید میکنه،
اعدامه.
بعد اعدامه یعنی انجام میشه این کار یا نه؟
بله، این ثابت بشود به این شکل گرفته پزشکی قانونی تایید شده، این شخص تجاوز به عنف تلقی میشه و حکم